بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث شهادات توسط آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1377 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. بود که بلوغ، همون بلوغ شرعی، آیا در شاهد اعتبار دارد یا نه؟ اینجا عرض کردیم که از نظر روایات سه طائفه تقریبا، شاید هم بیشتر، در این رابطه وارد شده. یک طائفه روایاتی است که دلالت بر این می کند شهادت صبی مقبول نیست. داشتیم ما روایات این طائفه رو می خواندیم. یکی دو روایت از این طائفه عرض کردیم، حالا یکی دو روایت دیگر هم وجود داره که اونها رو عرض کنیم تا برسیم به طائفه دوم انشاءالله. عرض می شود که صحیحه محمد ابن مسلم رو خواندیم، موثقه سکونی رو هم عرض کردیم، حالا یکی دو تا صحیحه دیگر باقی مانده. در باب 22 حدیث دوم، روایت صحیحه محمد ابن عمران، قال سألت ابا عبد الله علیه السلام عن شهادت صبی. عرض کردیم مقصود از این شهادت اقامه شهادت، حال تحمل شهادت رو نظر نداره. در حالی که اقامه شهادت می کند، آیا اگر صبی اقامه شهادت بکند شهادتش مقبول یا نه؟ قال محمد ابن عمران می گوید فقال لا. امام در جواب فرمودند که نه، شهادتش مقبول نیست، الا فی القتل یؤخذ به اول کلامه ولا یؤخذ به ثانی. که ما فعلا این روایت رو در رابطه با مستثنا منهش کاری داریم، اما در رابطه با استثناء قتل، اون در حقیقت طائفه سومی است که ما می‌خواهیم ذکر بکنیم. اون حیث سلبی این روایت رو مورد نظر داریم که فرمود فقال الله، به طور کلی نه، فقط مسئله قتل رو استثناء کردن، که نکته شما عرض می‌کنیم چیه. پس در این حیث که عبارت از جنبه مستثنا منه باشه، این روایت با اینکه سند صحیحی دارد دلالت بر عدم جواز می کند. روایت دیگر، روایت اول این بابه که مرحوم صاحب وسائل این روایت رو در همین باب 22 دو مرتبه نقل کرده، این حدیث اول رو با با سند صحیح نقل کرده و حدیث دوم رو که از همین جمیل با همین متن نقل می کند با یک سندی نقل کرده است که فیه اشکالون، علت اشکالش هم عرض می کنم. این از اون مواردی است که در یک باب یک روایت رو صاحب وسائل به اعتبار اینکه ناقلین از راوی اول متعددند، با اینکه راوی اول واحده، سوالش هم واحده، از امام معینم سوال کرده و یک جواب گرفته، معذالک روایت رو متعدد قرار داده صاحب وسائل. حالا ببینید در حدیث اول همین باب دوم، محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه که ابراهیم ابن هاشمه، و ما مکرر عرض کردیم سندی که درش علی ابن ابراهیم از پدرش نقل می کند این سند صحیحه، ولو اینکه صاحب جواهر گاهی به طور تردید می گوید حسنه یا صحیحه، گاهی هم تعبیر می کند الحسن و کس صحیح، ولی واقعش این است که این روایت از نظر سند صحیحه. ایشون نقل می کند عن ابن ابی عمیر عن جمیل قال قلت لابی عبدالله علیه السلام تجوز و شهادت و سبیان، آیا شهادت سبیان مورد قبول هست؟ قال نعم اما فی القتل، فقط در مورد قتل پذیرفته می شود. یؤخذ به اول کلامه ولا یؤخذ به ثانی منه، یعنی من کلامه. پس این که مقید می کند قبول شهادت سبیان رو به قتل، معلوم می شود که در غیر قتل پذیرفته نمی شود شهادت سبیان. حالا ببینید در روایت چهارمم عرض می شود که سهل ابن زیاد عن احمد ابن محمد ابن ابی نصر عن جمیل، خب پیداست همین روایته، قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن السبیه تجوز و شهادته فی القتل، این فقط اختلافش در همین جهته، فقال یؤخذ به اول کلامه ولا یؤخذ به ثانی. اینها روایاتی بود که تقریبا ازش عدم جواز شهادت سبی در غیر قتل استفاده می شد. در بین اینها ملاحظه کردید که هم روایات صحیحه وجود داره و بعضی هم که اتصاف به صحت ندارد روایت موثقه و به تعبیر بعض الاعلام معتبره از اینجور روایات تعبیر می کند. این یک طایفه از روایاتی که در رابطه با شهادت سبیان وارد شده بود و ازش فی الجمله ولو در غیر قتل استفاده می کردیم که شهادت سبیان پذیرفته نیست. لکن در مقابل یک طایفه دومی در این باب وارد شده که ازش استفاده می شود جواز شهادت سبیان در غیر قتل. یکیش روایت سوم این باب 22 سندش هم صحیح ابو ایوب خراز. قال ابو ایوب میگوید سألت اسماعیل ابن جعفر، من از اسماعیل پسر امام صادق، همونی که عرض می شود که این آقا خانی یا قائل به امامتش هستند، با اینکه حالا صلاحیت امامت که نداشت هیچ، اصلا فوتش هم در زمان حیات امام صادق واقع شد. در زمان حیات امام صادق اصلا فوت شد و امام صادق دستور دادن که روی کفنش بنویسن که مات اسماعیل ابن جعفر مثلا و هو یشهد الله اله الا الله، برای اینکه پیش بینی میکردن که یک فرقه ای به وجود میاد که قائل به امامت این میشه و برای او حیات قائله و اصلا موتی رو تا به حال برای او پیش بینی نکردن. برای اینکه جواب اونها داده بشه امام صادق فرمودن به کفن این بنویسید مات اسماعیل ابن جعفر و هو مثلا یشهد الشهادتین و امثال ذلک. حالا این راوی میگه من از این اسماعیل پرسیدم متى تجوز شهادت الغلام، در چه زمانی شهادت صبی پذیرفته است. فقال اذا بلغ 10 سنین، وقتی که صبی به 10 سالگی رسید دیگه شهادتش مورد قبوله. قلت و یجوز امرو، در 10 سالگی همه کارهاش نفوذ داره، فقط منحصر به شهادت نیست. اون وقت اینجور جواب شنیده، فقال ان رسول الله صلی الله علیه و آله دخل به عایشه و هی بنت 10 سنین. رسول خدا وقتی که عایشه رو تزویج کرد در سن 10 سالگی به عایشه دخول کرد. و لیس یدخل بالجاریه حتی تکون امرأه، و رسول خدا به جاریه یعنی صبیه دخول نمی کرد تا زمانی که عنوان امرأه پیدا بکند و از 9 سالگی بگذره. اون وقت تعبیر می کند فاذا کان للغلام 10 سنین جاز امرو، وقتی که صبی مذکرم 10 سال پیدا کرد امرش جایزه و جازت شهادتو. خب این روایت با اینکه دلالتش بر این معنا خوبه لکن مشکلاتی داره. اولین اشکال این روایت این است که ما تابع نظرات ائمه هستیم نه تابع نظرات امامزاده ها. امامزاده ها هرچم احترام داشته باشن لکن اینطور نیست که قولشون برای ما حجیت داشته باشد. قول ائمه معصومین علیهم السلام برای ما حجیت داره. حالا اسماعیل ابن جعفرم دارای این نظریه باشه، مخصوصا با اینکه نمیگوید که من این معنا رو از پدرم برای شما نقل میکنم، خودش رسما در این مسئله نظر میدهد، نظر اسماعیل ابن جعفر برای ما چه حجیتی دارد که بخواهد این حرف رو بزند. ثانیاً اشکال دیگری در این روایت، اگر رسول خدا دخل به عایشه در حالی که عایشه 10 سال داشت، خب عایشه زن بود، زن با 9 سالگی به مرحله تکلیف میرسد و از حالت جاریه بودن به تعبیر این روایت خارج میشه و عنوان امرأه پیدا میکند. اما این ملازمه با این نیست که در باب بچه مذکرم ما ملاک رو 10 سالگی قرار بدیم، با اینکه بچه مذکر به 15 سال که رسید عنوان بلوغ پیدا می کند. پس این چه نتیجه است که در این روایت می گیره که اگر رسول خدا به هیچ زنی قبل از 10 سالگی دخول نمی کرد، پس معلوم میشه که غلام یعنی صبی مذکرم وقتی که 10 سال شد یجوز و امره و تجوز و شهادت و مقایسه کردن صبی مذکر غیر بالغ رو به صبیه مؤنثه بالغه، این مقایسه غیر صحیح و باطلی هست. پس این روایت با اینکه سندش صحیحه، لکن دو مشکل اساسی در متنش وجود دارد که ما نمیتونیم با وجود این دوتا مشکل ترتیب اثری به این روایت بدیم، لذا باید این روایت رو از صحنه خارج کنیم و بگیم برای ما فر سوزنی نمیتواند فایده داشته باشد. روایت دوم، حدیث 5 همین بابه که اینم سندش موثق معتبره ولی باز در دلالتش اشکال وجود دارد. روایت عبید بن زراره قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن شهادت صبی والمملوک، آیا صبی شهادتش مورد قبول هست یا نه؟ مملوک یعنی عبد، شهادتش مورد قبول هست یا نه؟ فقال على قدرها يوم اشهد تجوز في الامر دون ولا تجوز في الامر الكبير، بر همون مقداری که در روز اشهادش این شهادت میده شهادتش مورد قبوله، لکن در امر دون نه در امر کبیر. خب این روایت اولا ملاک در امر دون و کبیر رو بیان نکرده. امر دون و امر کبیر اینها از امور متضایف است، هر دونی نسبت به ما فوق خودش دونه، نسبت به ما تحت خودش کبیره. لذاست که بعضیا در مسئله تقسیم معاصی به معاصی صغیره و کبیره بعضیا اومدن این حرف رو زدن، اگرچه در جای خودش شاید هم ما عرض بکنیم بعدن ان شاء الله حرفشون هم درست نیست، ولی گفتن که ما معصیت کبیره به طور مطلق و صغیره به قول مطلق نداریم. هر معصیت کبیره نسبت به ما دون خودش کبیره است، نسبت به ما فوق خودش صغیره است. لکن ما در اونجا انشاءالله عرض میکنیم که روایات ملاک رو در معصیت برای ما معین کردن و حتی بعضی از روایات معاصی کبیره رو برای ما شمردن. اما در اینجا مسئله دون و مسئله کبیر یک امری است که هیچ ملاکش در این روایت روشن نشده که چی و کدام امر اتصاف دارد به انه دونون و کدام امر اتصاف دارد به انه کبیرون. علاوه در این روایت مسئله مملوک رو عطف بر سبی کرده، با اینکه در جای خودش که حالا بحثم ما نمی کنیم چون مملوکی وجود نداره، ثابت شده که شهادت مملوک مانعی نداره، فقط در یک مورد اونجایی که شهادت مملوک به ضرر مولا و بر علیه مولای خودش باشه بعضیا گفتن معتبر نیست، اما در غیر امور مربوطه به مولا مملوک و غیر مملوک این یکی از امتیازات اسلامه که فرقی بین این دوتا قائل نشده، هم شهادت غیر مملوک رو میپذیرد و هم شهادت مملوک رو میپذیرد. لذا این روایت با اینکه سند نسبتاً موثقی داره، این هم مثل همون روایت ابو ایوب خراز دوچار اشکاله و ما این روایت رو هم باید از صحنه خارج کنیم، چون نمیتونیم به این روایت از این دو نظری که عرض کردیم ترتیب اثر بدهیم. روایت دیگر عرض می شود که روایت طلحة بن زید که بعد از همین روایت طلحة بن زید، اینم مثل همون سکونی عامی مذهبه، لکن روایتش اعتبار دارد. این روایت طلحة بن زید عن الصادق جعفر بن محمد عن ابی عن آبائه عن علی علیه السلام قال، این تقریبا دلالتش خوبه. شهادت السبیان جائزتون بینهم ما لم یتفرقوا او یرجعوا الى اهلهم. میگوید شهادت سبیان بین خودشون جایزه، یعنی علیه یک دیگر و له یک دیگر اگر شهادت بدن، شهادتشون مورد قبول هست، اما به شرطی که هنوز از مثلا صحنه بازی خارج نشده باشند و به اهل خودشون برگشت نکرده باشند که یک چیزهایی رو اونجا مثلا یادشون داده باشند و فهمیده باشند. اجمالا در این طائفه تنها همین روایته که یه قدری روی دلالتش میشه تکیه کرد، اما دو روایت گذشته اون قابل این نبود که ما بپذیریم اون دو روایت رو. طائفه سوم روایاتی است که در باب قتل وارد شده که همون دو روایتی است که ما خوندیم که عرض کردیم ما به جنبه مستثنا منهش در اون طایفه اولا کار داشتیم، حالا در رابطه با مستثناش کار داریم که در هر دو روایت این بود الا فی القتل، شهادت سبیان رو در قتل قبول می کرد که یؤخذ و اول کلامه ولا یؤخذ و به ثانی، و تصادفاً این دو روایتی هم که عرض کردیم دو تا روایت صحیحه بود که هیچ سندش قابل مناقشه نبود. حالا یکی دو روایت دیگر هم داریم، ولو اینکه یکیش خیلی معلوم نیست که مربوط به قتل باشه، لکن یکیشون در مورد قتل وارد شده. یکی این روایتی است که سکونی نه در این کتاب و شهادات بلکه در ابواب و موجبات زمان باب دوم حدیث اول نقل می کند عن صادق علیه السلام انه رفع الى امیر المؤمنین علیه السلام ستت و قلمان کانو فی الفرات، موقعی که امیر المؤمنین در کوفه بودن که کوفه شما می دانید که کنار فرات واقع شده، 6 تا از بچه ها رفته بودن در فرات برای اینکه شنا کنن، فقرق واحد منهم، یکی از این 6 تا در دجله غرق شد و از دنیا رفت، 5 تاشون رو آوردن که امیرالمومنین قضاوت بکند که خب حالا تکلیف چیه؟ فشهد ثلاثة منهم على اثنين انهما غرقا، 2 نفر از این 5 تا بچه شهادت دادن علیه اون ستای دیگر که این 3 نفر اون بچه رو غرق کردن و از دنیا رفته، 2 نفر علی اثنین انهما غرقا، و شهد اثنان علی الثلاثه انهم غرقوا. این دیگه از قضاوت‌های واقعا محیر العقول امیر المؤمنین علیه السلام، 6 تا بچه برای شنا رفتن یکیشون غرق شده و مرده، حالا 5 تا رو که آوردن خدمت امیر المؤمنین، این 5 تا 2 طایفه شدن، 2 نفر و 3 نفر، این 2 نفر علیه اون 3 نفر شهادت دادن که این 3 تا بچه رو غرق کردن، و این 3 نفر علیه اون 2 نفر شهادت دادن که اون 2 نفر این بچه رو غرق کردن. حالا اینجا امیرالمومنین حکمی کردن که ما حالا کاری به حکمش نداریم، مقصودمون این است که بر شهادت این 2 تا امیرالمومنین ترتیب اثر داد. ترتیب اثرش به این جوره که فرمودن که شما 5 نفر یعنی اولیاءتون مثلا باید 1 دیه کامله را بپردازید، منتها به این کیفیت که این 3 نفر 2 خمس دیه را بپردازند و این 2 نفر 3 خمس دیه را بپردازند. بر 2 نفر مثلا 600 تومان تحمیل، یعنی فرمودن بده، بر دو نفر سه نفر فرمودن 400 تومن بده، اگر دیه رو 1000 تومن فرض بکنیم دو خمسش میشه 400 تومن، سه خمسش میشه 500 تومن. فرمودن دو نفر باید سه خمس بدهند، اما سه نفر باید دو خمس بدهند. عرض کردیم حالا ما کاری نداریم به این که چرا اینطور شده، ما اونی که الان مورد نظرمون هست این است که امیرالمومنین علیه السلام بر شهادت هر پنجتای اینا ترتیب اثر دادن، هم بر شهادت دوتا هم بر شهادت ستا، با اینکه اینها غلمان بودن، غلام بودن، هنوز به مرحله بلوغ و کبر نرسیده بودن، معذالک شهادت اینها مورد قبول امیرالمومنین علیه السلام واقع شد. این جهتش مورد استفاده ماست از این روایت. اما چرا اون دو نفر سه خمس بدهند و سه نفر دو خمس بدهند؟ شاید به مناسبت این باشه که اگر سه نفر بر قتل یک کسی توافق بکنن و شرکت بکنن، تأثیر هر کدام در قتل کمتر از اونجاییست که دو نفر بر قتل یک کسی شرکت بکنن. دو نفر شریک در قتل، تأثیرشون در قتل بیش از سه نفر شریک در قتل، لذا بر این سه نفر دو خمس بار کردن، اما بر دو نفر دو تا سه تا خمس بار کردن. عبارت روایت اینه: فقضا امیرالمومنین علیه السلام به دیته، یعنی به مجموع دیه، ثلاثت اخماس علل اثنین و خمسین علی الثلاثه، دوتا رو فرمودن سه خمس دیه بدهن، اما ستا رو فرمودن که دو خمس دیه رو بپردازن. لعل نکتش همین جهتی بود که ما عرض کردیم که شریک هرچه بیشتر باشه تأثیر کار شریک کمتره، اما اونجایی که کمتر باشه تأثیر شریک در اون عمل بیشتر خواهد بود. لکن به این ما گفتیم کاری نداریم، ما مسئله قبول شهادت مورد نظرمون هست که از این روایت استفاده می کنیم. یک روایت هم در باب 24 حدیث 50 صاحب جواهر نقل کرده از علل و شرایع صدوق و از عیون و اخبار رضا. این سند حسابی نداره، مخصوصا این که میگه به اسانیدهی الی محمد ابن سنان. محمد ابن سنان مورد بحث عبدالله ابن سنانه که موثقه. عن الرضا علیه السلام فیما کتب الیه من العلل، امام رضا صلوات الله علیه در مکتوبی که به محمد ابن سنان در رابطه با علل احکام مرقوم فرمودن، این حرفا رو فرمودن دیگه. حالا ما نخونیمون مقدماتش که فراوانه، در آخرش می‌فرماید و مثل شهادت سبیان علی القتل اذا لم یوجد غیرهم در این روایت اذا لم یوجد غیرهم داره، ولی دلالت داره که شهادت صبیان بر قتل مورد پذیرشه. این در اولین وهله‌ای که انسان بهش برخورد میکنه یک مقدار تعجب میکند که چطور میشه که شهادت بر قتل با اون اهمیت مورد پذیرش باشه، اما شهادت بر مثلا 100 تومن امر مالی ناچیز مورد پذیرش نباشه. این نکتهش این است که لعل مسئله قتل نوعاً در خفا تحقق پیدا می کند و وجود بچه ها هم به منزله عدم کل انسان حساب می شود در جنایات مختلفی که واقع می شود، چون اینها بچه‌ن بر همین بچگیشون تکیه می شود و جنایت در حضور اینها هم ربما تحقق پیدا می کند. لذا یکی از جنایاتی که در حضور صبیان ممکنه تحقق پیدا بکند مسئله قتله، که اگر به جای این صبیان افراد بزرگی بودند یا مانع این قتل می شدند یا نمیذاشتن که قتل یا قاتل در حضور اونها قتلی رو انجام نمیداد. لذاست که مسئله قتل در رابطه با شهادت صبیان مورد قبول واقع شده. کسی نیاد تمسک به اولویت بکنه، کما اینکه ما فردا انشاءالله در رابطه با جر هم این حرف رو میزنیم که کسی نیاد بگه اگر شهادت صبیان در قتل حجت شد پس به طریق اولا در جر هم باید حجت باشه، برای اینکه اهمیت جر از قتل به مراتب کمتره. این قتل خصوصیت داره در این باب که شهادت صبیان درش پذیرفته می شود. لذا ملاحظه کردید که در دو روایت صحیحه به تمام معنا تصریح شده بود به اینکه شهادت صبیان در قتل مورد قبوله. حالا ولو اینکه این روایت علل به اعتبار وجود محمد ابن سنان از نظر سند مورد اشکال باشه، این مجموعه روایاتی است که در باب صبی و حتی در غیر این بحث بلوغ که ما داریم مطرح میکنیم مطرح شده. مجموعه روایاتش این بود که ملاحظه فرمودید. حالا ما از روی هم رفته این روایات چه استفاده ای می توانیم داشته باشیم، نتیجه‌اش رو انشاءالله فردا عرض می کنیم.